خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم، زیارت کربلاتون قبول باشه انشاءالله. دلتنگ شده بودیم و خوشحالیم که این برنامه خدمت شما هستیم. ما بحثمون با حاج امیر باقری در ذیل بحث تفسیر جزء 30 قرآن کریم به سوره قارعه رسید. نکات خیلی خوبی رو شنیدیم و ادامه فرمایشات حاج امیر باقری رو خواهیم شنید. خواهش میکنم بفرمایید، ما سراپا گوشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم، اللهم كل وليك الهجرة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. سوره قارعه رو دو جلسه بحث کردیم، تقریبا یه بحث های عمده شده، یه باقی مونده مونده عرض میکنم. عرض کردیم که ترجمه سوره بسم الله الرحمن الرحیم، القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش، فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه و ما ادراک ماهیه نار حامیه. عرض کردیم این آیات نورانی این سوره ناظر به وقایعی هستند که قرب صحنه قیامت اتفاق میفتند. صحبت از یک قارعه است که یک کوبنده‌ای که با اون کوبیدن اتفاقی میفته. یکون الناس کالفراش المبثوث، مردم مثل پروانه هایی میشن که بی هدف پرواز میکنن و کوه ها مثل پشم های رنگی زده شده منتشر میشن، پراکنده میشن. بعد میفرماد تو این صحنه مردم دو دسته میشن، یه عده موازینشون سنگین هست و یه عده موازینشون سبک. اونایی که موازینشون سنگین هستن در یک عیش مورد پسند، عیش راضیه هستن، و اونهایی که موازینشون سبک هست و چنین انسانی در اون شرایط امهو حاویه، مادر او، پناهگاه او حاویه است. حاویه چیست؟ نارون حامیه، یک آتش سوزان. این ترجمه خیلی ابتدایی سوره. خب عرض کردیم تو این سوره چند چیز رو باید بحث کردی که قارعه، که مقصود از این قارعه چیست، که به اجمالم تو آیه برگزار شد، القارعه و ملقارعه و ما ادراک ملقارعه، ولی امر عظیمی است، اونقدر عظیم است که خدای متعال میفرماید و ما ادراک ملقارعه، چه میدانی که چیست این قارعه؟ یک کوبنده خیلی سنگینی است که در نتیجهش هم مردم میشن مثل پروانه های پراکنده، ملخ های پراکنده ای که بی هدف حرکت میکنن، و مثل کوه هایی که از پشم زده شده درست شده باشه. کوه ها اینجوری میشن. خب یکی این بود این قارعه چیه، دومی که این موازین چی هستند که بعد از اینکه این اتفاق میفته مردم موازینشون یه عده سنگینه، یه عده موازینشون سبکه، و سوم نسبت بین ثقل موازین و عیش پسندیده و راضی و خفت موازین که کسی موازینش سبک شد طبیعتاً پناهگاهش میشه آتش، چه نسبتی است بین ثقل موازین و عیش راضی و خفت موازین و اون عذاب
نارون ها؟
بله تقریباً. حالا یه مقداری هم بعد خود حاویه رو ترجمه کنیم چیست و نارون حامیه یعنی چی، اینا رو یه مقداری در آیات و روایات بحث شد. دو مطلب رو تقریبا عرض کردیم، یکی راجع به قارعه بحث کردیم که این قارعه از یک برخورد فیزیکی تفسیر شده که مثلا فرض کنید ستاره دنباله داری یا هرچی با زمین برخورد میکنه و وضعیت کره زمین تغییر میکنه
تا اون اتفاقات
بعدش تا قارعه امیرالمومنین فهمید انا القارعه،
یعنی کوبنده منم.
بله که قارعه یه مفهوم بسیار وسیعی داره که حالا تو این آیه هم تو این سوره مقدار بحث شد. دوم نسبت به موازین هم بحث کردیم که همه ما در درون خودمون یک موازینی داریم که با اون موازین عمل میکنیم، میسنجیم، انتخاب میکنیم، سر هر دوراهی که قرار میگیریم، حتی یک لیوان آب که میخوایم بخوریم میسنجیم که این آب رو بخوریم یا نخوریم. آدم اگه روزه باشه نمیخوره دیگه.
بنابراین
میفهمید. یا مثلا توی شرایط خاص ممکنه آدم ترجیح بده نخوره این آب رو. از یه لیوان آب خوردن تا کارهای بزرگ، اقدامات بزرگمون که انجام میدیم بر اساس موازینی که در درون ما هست سنجش میکنیم، میسنجیم با اون میزان ها، با اون شاخص ها، تشخیص میدیم این کار خوبه یا بده.
گفتیم در تمام انتخاب ها و در تمام دوراهی ها،
دوراهی این موازین هست و این موازین هم یه قسمت عمدش موازین فطری است که خدا در درون ما قرار داده که خوب و بد رو میفهمیم، فالهمها فجورها و تقوا. یه قسمت از این موازین هم تو تربیت اجتماعی و تاریخی به انسان منتقل میشه. لذا انسان اگه در جامعه مؤمنین زندگی بکنه، موازینش با جامعه کفار دو تا میشه. اونا یه موازینی دارن، مؤمنین هم یک موازین دیگری دارن. این نکته. یه نکته دیگه که راجع به موازین عرض کردیم بود که موازین در واقع در حقیقت اون حب و بغض‌ها، میل و نفرت‌های انسان، ایمان و کفر انسان هستن. انسان یه حالات قلبی داره. این حالات قلبی انسان است که مبنای سنجشه. انسان با خلقیاتش، با حالاتش، با حب و بغضش میسنجه و انتخاب میکنه. این هم نکته دوم بود که این حب و بغض‌ها هم یا حب و بغض خدای متعال و دشمنانش هست، یا بالعکس انسان دنیا رو انتخاب میکنه و اولیای طاغوت رو، یا حب نبی اکرم و اهل بیتشون و انبیاست، یا حب جبهه مقابله. محور محبت انسان محبت به خدا و اولیای خدا یا محبت به دنیاست. این بعد تفصیل پیدا میکنه، هم در دستگاه مؤمنین یه نظام حبی پیدا میشه، هم در دستگاه کفار. با همین محبتاشون، با همین میل و نفرتاشون میسنجن، ترازو میکنن. لذا موازین انسان در واقع برمیگرده به اون نظام محبت و حب و بغضی که
ما محبوب ما کی باشه و چی باشه.
بله، ترازو ما در واقع اوس، با اون میسنجیم، با محبوب حقیقیمون همه چیز رو میسنجیم. این هم تعبیر بود که عرض کردیم. حالا تو قیامت یه دستگاه کفار، دستگاه ابلیس یک نظامی درست میکنه که تو این نظام اخلاقی درست میشه، حساسیتهایی درست میشه، میل و نفرتهایی پیدا میشه، زیباشناسی درست میشه، موازینی درست میشه، ارزش گذاری میکنن، باش زندگی میکنن. و گاهی این نظام تاریخی شیطانی هم میشه که درش تمدن درست میشه، لعزینن لهم، تقویت تزیین میکنه، اقوا میکنه. بعد این نظامی که درست شده استحکامش به شدت همون روحی ولاتش است. هم دستگاه حق استحکامش به شدت روحی انبیا و اولیاست، به پرستش خدای متعال. هم دستگاه باطل شدتش به شدت روحی ولاتشون است. اونا هم یه شدت روانی به دنیا دارن.
بله.
شدت تعلقشون به دنیا، شدت نفس پرستیشون، حولشون یه جامعه، یه تمدنی، یه نظام ارزشی درست میکنن. آدم تو این دوتا نظام ارزشی که زندگی میکنن دائم دارن ترازو میکنن دیگه، با این ترازوها زندگی میکنن. خب یه قارعه روز قیامت پیدا میشه، میخوره به این دستگاه باطل، موازین این دستگاه به هم میریزه، کل این نظام تعلقی که درست شده اینا تلاشی میشه. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ آدم ها تو این شرایط دو جورن. یه دسته اصلا موازینشون سنگینه وقتی اون قارعه میاد. تا قبل از اون قارعه میگم موازین باطل هم ممکنه برای خودشون یه حساب کتابی داشته باشن. به اصطلاح عنکبوت هم یه خانه‌ای درست میکنه و بعد خیال میکنه خیلی خونش محکمه. قرآن میفهمد مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء، اونایی که غیر خدا برای خودشون ولی میگیرن، زیر چتر او زندگی میکنن، تو وادی ولایت او هستن، که مثل عنکبوت اتخذت بیتا، مثل عنکبوت است که یه خانه‌ای برای خودش درست میکنه.
خبریه
و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، سسترین خانه همین خانه عنکبوت لو کانوا یعلمون. دیدید وقتی خونه عنکبوت و این تار رو شما پاک میکنه چجور اینها سقوط میکنه؟ عنکبوت هایی که توی شبکهی برای خودشون زندگی میکردن، خیلی هم اینو محکم میدونستن، شکارم میکردن، سقوط میکنه. پس بنابراین اون دستگاه اصلا به هم میخوره، دستگاه شیطان. لذا عرض کردیم ممکنه این تفسیر این باشه، اون قارعهی که برخورد میکنه با کل دستگاه باطل، اون امام حقه، ولی حقه، کل این دستگاه به هم میریزه. حالا مفصل اینا رو توضیح داریم، من تکرار نکنم. حالا بعد از این که این قاره اتفاق افتاد و این موازین به هم ریخ، موازین باطل، انسان ها دو دسته میشن. یه عده ثقل میزان دارن، یه عده خفت میزان. اونای ثقل میزان دارن که موازینشون موازین حقه. اونای که میزانشون حب خداست، حب اولیای خداست، حب انبیا و اوصیایشون هست، جامعشون حول انبیاست، روحشون حول انبیا طواف میکنه، قبلشون خدای متعال هست، کعبشون انبیا و اولیا حول اونا طواف میکنن،
اینا میزانشون سنگینه.
اینا میزانشون سنگینه. وقتی هم عالم بساطش تو قیامت تغییر میکنه، میزان اینا تغییر
نمیکنه.
حالا اینایی که میزانشون سنگینه، عیششون، زندگیشون زندگی راضی است و اونها در جهنم و عذابن، اونایی که میزانشون سبک است. نسبت بین ثقل میزان و عیش رو می‌خواستیم عرض بکنیم. ببینید اول یه نکته رو بگم به عنوان یه دونه شاخص. یکی از مهمترین شاخص هایی که برای یک زندگی مورد پسند هست امنیت، امنیت روانی، امنیت روحی است.
بله.
که انسان احساس امنیت بکنه و تو اون شرایط ممکنه، تو شرایط عادی که بساط شیطانت امداد میشه و برپاست و دستگاه شیطان هم درش یه احساس امنیت نسبی احساس بشه. اینات میفهمید؟ یعنی الان ببینید، مثلا عرض میکنم برای ایجاد امنیت یه تلاشایی میشه، خب بعضیش هم موفق بوده، قابل تقدیر هم است، در مقابل مخاطرات طبیعی، در مقابل مخاطرات اجتماعی، در مقابل مخاطرات روحی تکیه‌گاهی درست میکنن. اینات هم بوده.
بله.
پس بودیم مثلا میگم در مقابل حادثه‌ای به نام زلزله سعی میکنن یه شهر امن بسازن که در مقابل 8 ریشتر زلزله هم مقاومت میکنه. خب یه امنیت نسبی درست میکنه. ولی ناامنی هایی که ما رو تهدید میکنن خیلی بزرگتر از این عواملی هستن که اینجوری بشه کنترلشون کرد. یعنی میفهمید؟ یا فرض بکنید در مقابل دشمن بیرونی که ما رو تهدید میکنه یه قوه دفاعی آماده میکنیم که این قوه دفاعی ما امنیت، یا در مقابل نفوذ اطلاعاتی دشمن یه دستگاه ضد اطلاعات درست میکنیم، اینا امنیت نسبی برای ما ایجاد میکنه. ولی ناامنی هایی که در عالم هست خیلی بیشتر از این هاست. و یکیش مثلا ساده ترینش مرگه. وقتی این اضطراب میاد دیگه همه این فضای امنی که برای خودمون درست کردیم هیچ به درد نمیخوره دیگه،
مثلا جوابگو نیست.
تا آدمی که هست و در عوالم بعدی اون صحنه های عظیمی که کل منظومه شمسی در معرض تلاشی قرار میگیره و اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت، اونجا که دیگه این بساط امنیتی که ما درست کردیم کار ازش
چه ممکنه به جایی برسیم که همه اینها توهم امنیت باشه در
بله دنیا. یعنی اینا دیگه کارساز تو همین دنیا هم، حتی تو همین دنیا هم امنیت پایدار با این عوامل درست نمیشه. حالا یه موقعی من عرض کردم آدمی که محبوبهاش محبوبهای فانی هستن این دائم ناامنه. چرا؟ به خاطر اینکه من دو تا فنا تحول تو عالم هست، من متحولم، محبوبها هم متحولن، هم بهار رفتنیست هم من رفتنیست، یا من زودتر از بهار جدا میشم یا بهار زودتر از من دیگه، یا من زودتر از این مال جدا میشم یا این مال از من. وقتی محبوب انسان محبوب زائل و فانیه و تحول ما و تحول طبیعت ما رو از هم جدا میکنه، در فرض کنار محبوب بودنمون ناامنی. چون میدونید امنیت اینه که انسان محبوبهاش براش فراهم باشن، اون چه که مورد نفرت اوست و از او پرهیز میکنه در معرض اونها قرار نگیرین، آدم امنه دیگه، محبوبهاش فراهم، مخاطرات دور، اون چه از اون نگرانه از او دوره، اون چه محبوب اوست براش فراهمه. خب ببینید اگر محبوبهای ما محبوبهای کوچیکی شدن، فانی شدن، این محبوبها در همون حالی که ما در کنارشون هستیم ما رو ناامن میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه خب این محبوب کوچیک نمیتونه با من بمانه،
به همش نگرانی وجود داره.
هست.
بله.
آدم تو بهار نگران پاییزه، نه اینکه تو پاییز قصه میخوره.
بله.
از اول بهار آدمی که فرا باش است و چهار فصل رو میبینه، اول بهار که زنگ بهار و طبیعت رو میزنن آدم نگران پایان بهاره،
نگران خزانه،
تو جوانیش نگران پیریه. بله. نه اینکه وقتی پیر شد قصه میخوره که جوانی رفت. چرا؟ چون میدونه این جوانی رفتنیست. پس ببینید کنار محبوب هایی که محبوب های آفلن امنیت فراهم نمیشه. حالا ما یه نظام تعلقاتی درست کردیم با محبوب‌های خودمون، داریم زندگی می‌کنیم توی دستگاهی که برای ما تزیین شده، یه چیزای زینت داده شده، دوستشون می‌داریم. وقتی کل این موازین به هم می‌خوره پیداست چه اتفاقی می‌افته دیگه. اونایی که اونجا میزان‌هاشون سنگینه با دستگاه حق جوره، اون میزان‌ها دیگه به هم نمی‌خوره. عنایت فرمودین. لذا اون جمعیت اونجا در امنیتن. آیات زیادی تو قرآن هست که بحث از فضای اکبر قیامت میکنه و اون سختی سنگیه. تو همون صحنه سنگین میفهمد یه عده‌ای در امانه. ببینید من یکی دو تا آیه از باب نمونه میخونم. آیه مبارکه سوره نمل هست، خدای متعال داستان قیامت رو که میگه یوم یوم و یوم یوم فخف السور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. همه به فزع و ترس و خوف مبتلا میشن الا یه عده‌ای که خدای متعال اراده خاص در باب اونها داره. وقتی در سور دمیده میشه همه من فی السماوات و من فی الارض، نه فقط ما، حتی اهل سماوات هم به فزع و خوف دچار میشن، مضطرب میشن. اما یه دستن که من جواب الحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. یه حسنه ایست که اونجا آدم باید به خودش ببره، اون حسن است که مانع فضا قیامته. کسی این حسن رو خودش بیاره، مزدش بهتر از عملشه، آوردشه و از فضا روز قیامت هم در
امان.
چون وقت اون حسن رو در روایت در کافی است فرمودن معرفت الولایه و حب اهل البیت، معرفت ما، محبت ما،
وادی ایمن دیگه.
بله، اون او هست که به اصطلاح آدم از فضا قیامت نجات میده. کسی که اون وادی محبت اصلا متوجه این فضا به این خطر نمیده. اون فضا این یوم ازن آمنون، همه در مخاطران آرام دیگه. اینا هست فرمودیم و من جواب سیعه فکبت به تو هم فنار، یه دیم به خودتون سیعه میارن، اونا برو در آتش جهنم میفتن. هر تو جزمون الا ما کنتم تعملون، ببینید جز عمل خودتون چیز دیگه هم مزدتون میدن. عمل خودتونه اون سیعه ای که با خودتون آوردید. فرمود انکار الولایه و بغض اهل البیت، انکار ولایت ما و بغض ما اون سیعه ایست که موجب میشه موازین به هم بخوره. پس تو اینی تو صحنه قیامت اونی که ما رو از اون فضای اکبر نجات میده همون وادی ولایتمونه، حب بمونه. که عرض کردم موازین ما همینن دیگه.
بله،
کسی که میزانش حب خدا و حب اولیاء خداست، با او ترازو کرده همه عالمو، این میزان میزان سنگینیست. سختی های قیامت هم اصلا او رو نمیگیره. یه باری عرض کردم این حدیث رو من از یه بزرگی شنیدم، پیداش نکردم، جستجو هم نکردم، ولی مثلا باشه ضرب المثل خوبیه که طوفان نوح وقتی فروکش کرد دیدن یه بانوی محترمی پیرزنی آرام نشه. گفتن چه خبره مگه نفهمیدی طوفان اومده؟ سه گفت من فقط دیدم تا یه تنورم یه نمی زده دیگه.
اصلا متوجه
نه، یعنی خدا وقتی بخواد حفظ کنه تو اون طوفان شدید و سیل آدمو حفظ میکنه دیگه. یا یه دیگری است، باز این در سوره مبارکه انبیاس. ببینید راجع به قیامت است، میفرماید که اهل جهنم لهم فیها زفیرون و هم فیها لا یسمعون. یک ناله ناله‌ها و سر و صدایی دارن و اونجا اینقدر سر و صدا بلنده است که نمیشنون، حالا قوقای جهنم. میفهمد تو همون صحنه الذین سبقت لهم من الحسنا، اونایی که حسنای سبقت گرفته از ناهی ما، یه خیلی برشون در تقدیر گرفتیم از گذشته، سبقت لهم من الحسنا، اولئک انها مبعدون، اونا از این جهنم دور شدن. لا یسمعون حسیسها، اون صدای جهنم رو هم نمیشنن، سر و صدای جهنم هم اینقدر دورن، اصلا بی خبرن از این جهنم. این جهنم و سر و صداشو که لا یسمعون، جهنمی ها اینقدر شلوغه که سر و صدای هم دیگر
انگار نه انگار،
اصلا حسیسش هم نمیشنن. و هم فی مشتهت انفسهم خالدون، در اون چه خدا در اون چه میخواهن و مشتهاشون هست همیشگی و مخلدن. لا یحزنهم الفزع الاکبر، اون فضای اکبر قیامت اصلا اینا رو محزون نمی کنه. از که اون فضایی که سماواتیان به خوف می افتن و نگران می شن، اینا اصلا محزون اونیستن. و تتلقاهم ملائکه هذا یومکم الذی کنتم توعدون، ملائکه با اونا ملاقات می کنن، بگن روزی که به شما وعده داده شده بود همین روزه. پس ببینید که از مهمترین عوامل این که عیش انسان عیش خوبی باشه امنیته. لذا این صحنه که صحنه قبل از قیامت است و اون قارع پیش میاد، فضای ناامنی میشه. شاهدش هم ببینید یه دعایی داره مرحوم سنتاوس نقل کردن به عنوان دعای امان. یه فرازایی داره تقریبا شبیه فراز مناجات مسجد کوفه حضرت امیر هست. من یه تیکش رو میخونم ببینید. اسألک الامان، الامان یا کریم، از تو من امنیت میخوام. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن
المنفوش.
اشاره به یکی از صحنه های سنگین قیامت که ناامنی گسترده میشه این صحنه است. تو این صحنه اگر کسی در امان بوده که از شاخص های عیش راضی است. اونایی که موازینشون ثقیل هست، یعنی محبت خدا و اولیاء خدا رو دارن و همه چی رو با او سنجیدن، هر چی میخواستن انتخاب کنن با امر و نهی خدا، با فرمان خدا، با میزان خدا، با شریعت، با ولایت الله، با محبت خدا سنجیدنش، اینا روز قیامت میزانشون سنگینه. وقتی میزان محبتشون سنگینه، اونهایی که با خودشون این محبت رو میارن در وادی ایمنه.
لا خوف علیهم ولا هم
یحزنون. پس این یکی از شاخصایی است که با ثقل میزان هست. یه نکته دیگه هم باز راجع به عیش بگم. ببینید از کردم موازین ما اون به اصطلاح حالات روحی ما هستند دیگه. ما آدم بخیل وقتی میسنجه با بخل خودش میسنجه، میگه این بخشش بده. آدم سخی ترازوش سخاوتشه، میگه خیلی خوبه باید بدی دیگه. دیگران هم تشویق میکنه به بخشش و دهش. آدم بخیل دیگران هم من میکنه. پس ترازوهای آدم اوصافش. آدم زاهد در دنیا وقتی میخواد بسنجه، همه دنیا در نظرش قیمتی نداره. آدمی که راغب به دنیاست ترازوش با دنیاست. پس صفات انسان یکی از مهمترین ترازوهای انسانن. یه موقعی اگه نظر مبارکتون باشه در شرح حدیث عقل و جهل عرض کردم که دو تا نکته رو راجع به صفات روحی عرض کردم. یکی این که صفات حمیده اصلش مال نبی اکرمه، تو حدیث عقل و جهل گفتیم خدای متعال این جنود رو به نبی اکرم داده، توکل، یقین، رضا، صبر، هر کسی به اندازه‌ای که به حب نبی اکرم، به ولایت نبی اکرم و اهل بیتش میرسه به این صفات میرسه. ترازواش، اوصافش، حالاتش با حالات نبی اکرم هماهنگ میشه تو عالم. اون میزان ثقیل میزان نبی اکرم که با محبت خدا سنگین شده، از اون ثقل میزان میاد تو وجود انسان. ما هم موازینمون میشه موازین نبی اکرم تو عالم، موازینمون میشه موازین ثقیل،
معیارمون میشه همون.
پس اگر موازین ما حب و بغض هامون صفاتمون هستن که این صفات اولا از نبی اکرم هم. دوم اینو عرض کردیم که گوهر همه صفات حمید سجده در مقابل خدای متعال خشوع و حب اوست. چون در حدیث عقل گفتیم عقل کارش سجده در مقابل خدای متعال دیگه، نبی اکرم سجده کردن، خشوع کردن، اقبل فاقبل ادبر فادبر، تحت فرمان بود، خدای متعال به او قوای رحمانی و جنود داد، لشکر داد که به او بندگی کنه و بندگی خدا رو گسترش بده. توکل، یقین، صبر، رضا، ایمان قوای نبی اکرم هستند که با این قوا عالم رو به توحید دعوت میکنه، عالم رو به بندگی خدا میبره. خب اونایی که تبعیت از نبی اکرم میکنن هم صفات روحی نبی اکرم، هم حب نبی اکرم که محور این صفاته تجلی میکنه درشون، و خشوع و خضوع در مقابل خدای متعال. بذار کردیم اخلاق کریمه سه لایه داره. لایه اولش صفاته، درسته؟
بله.
تواضع، خشوع، توکل، یقین، صبر. لایه دومش خب به نبی اکرم و تولی به نبی اکرم و تبری از دشمنانه. لایه باطنی ترش سجده در مقابل خدای متعال، درست؟ یعنی حب به خدای متعال، حب به نبی اکرم میشه تبدیل به صفات حمیده و موازین عدل. اونورم استکبار در مقابل خدای متعال و تولی به شیطان و اولیاء طاغوت تبدیل میشه به صفات رذیله. شیطان هم صفات جهلو داره، اون صفات رذیله رو منتشر میکنه، اونایی که تحت ولایتش میرن قلوبشون رو ظلمانی میکنه با صفات خودش، موازینشون میشه موازین ظلمانی. مثلا نظر کردیم موازین چی هستن؟
بله.
در واقع موازین انسان همون صفات کریمه یا صفات رذیلشن که تحت تولی و تبری شکل میگیرن
و گرایش های او در واقع.
لذا اصل میزان در وجود انسان اون حب بشه. اگه حب به خدا و اولیاء خدا، صفات کریمه درش پیدا میشه. اگر استکبار در مقابل خدای متعال و حب به دنیا و اولیاء طاغوت، صفات ظلمانی درش پیدا میشه. ترازوهاش صفات رذیله. این وقتی ترازوها روشن شد، حالا اینات بکنید. نکته دوم که میخوام عرض کنم اینه، لذت انسان از صفاتش. آدم بخیل از چی لذت میبره؟
از بخلش در واقع،
از جمع کردن مال.
بله،
جمع میکنه لذت میبره.
لذت میبره.
آدم سخی اینطوری نیست. آدم سخی اون روز که سر سفرش میشینن
از سخاوتش
لذت میبره، از این که سر سفرش میخورن. انسان لذت، آدم زاهد در دنیا از آمدن دنیا لذت نمیبره دیگه. حضرت سمود فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه، دنیا رو بهش بدی خوشحال نمیشه، ازش هم بگیری قصه نمیخوره. این کسی که حب خدا داره یه قدم به خدا نزدیک بشه لذت میبره، درسته؟ اون کسی که حب دنیا داره چطور؟ دنیا گیرش میاد خوشحال میشه، دنیا رو از دست میده قصه میخوره،
از این رغبت لذت
میبره. پس لذت و رنج های ما تابع صفات روحیمون هستن، تابع حب و بغضامون هستن، تابع ترازوامون هستن. ترازو هم شد یا ترازوی رحمانی یا ترازوی شیطانی دیگه. انسان یا از دستگاه شیطان لذت میبره یا از دستگاه نبی اکرم. کسی که تو دستگاه نبی اکرمه در واقع همه رزقش از دست نبی اکرم میرسه و غرق در لذت از این رزقه. رزقش نورانی است، حیات طیبه است. این صفاتش از صفات نورانی نبی اکرم که تو وجودش تجلی کرده، از این صفات لذت میبره. عنایت فرمودید. لذا کسی که تو وادی ولایت نبی اکرمه، تو وادی ولایت الله، تو وادی ولایت امیرالمومنین علیه السلام است، با امام زمان زندگی میکنه، این در واقع مهمان صفات امام زمانه،
مهمان صفات نبی اکرمه.
یعنی در واقع خوب چه دقت کنید، هر کسی از ولی خودش لذت میبره. الله ولی الذین آمنو، خدا ولایت میکنه، این ولایت رزق میده، رزقهای نورانی، لذت میبره. عمق لذت، لذت از حضور حضرت حقه. هر چی انسان میزانش دقیق تر، اونایی که به حب خالص میرسن فقط از حضور او لذت میبرن. حتی تو بهشتم لذتشون از نعمت ها به خاطر اینه که سفره خداست.
و حالا تناسبش رو میشه کاملا فهمید که فهو فی عیشت راضیه، اون عیشی که ازش راضی هستن چرا میشود مقامات وجودی نبی اکرم در بهشت، اون درجات در واقع.
یعنی کسی که موازینش موازین ثقیله، موازین عرض کردیم صفات حب و بغض انسان، ترازو آدمه دیگه، آدم با همین با چیز دیگه ترازو نمیده.
بله.
این صفات اگر تجلی صفات نبی اکرم بود، ثقل نبی اکرم تو وجود آدم هم میاد، محور ثقل عالم نبی اکرمه. لذا این روایت اجازه بدید بخونم، فمن ثقلت موازینه در روایات تفسیر شده، حالا بعضیشو نمیخونم، یه دونه روایتشو میخونم.
بله بفهم.
فرمود که از من در کتاب منابع ابن شهرآشوب نقل کرده از وجود مقدس امام باقر و امام صادق در ضمن این خود آیه که خوندیم، فاما من ثقلت موازینه، فرمود فاما من ثقلت موازینه فهو امیرالمؤمنین. اون کسی که ثقل میزان حقیقی داره، ترازوش سنگینه، هر چی رو وزن کرده با خدا وزن کرده، امیرالمؤمنین دیگه.
بله.
الحق مع علی یدور معه هیثما، دور حق میچرخیده، حقم دور امیرالمؤمنین. این هر چی رو وزن میکنه با خدا وزن میکنه، ترازوش خداست، ممسوس اون فی ذات الله،
مثلا خودش میشه میزان الاعمار.
وقت ببینید ثقل همه عالم دیگه به اوست، دوستانش چون دور او هستن و صفات او درشون تجلی میکنه، ترازوشون تابع ترازوی امیرالمؤمنینه، موازینشون میشه موازین ثقیل. و اما من خفت موازینو فهمود و انکر ولایت علیه، منکر حضرت میشه، موازینش سبک میشه، چون دیگه با اون موازین کار نمیکنه تو عالم دیگه. کسی که نبی اکرم رو قبول نداره با موازین نبی اکرم ترازو نمیکنه عالمو، دین ترازو دیگه، درسته؟
بله.
کسی
بله.
که نبی اکرم رو میذاره کنار دیگه با دین نبی اکرم ترازو نمیکنه. بله. اینو حضرت گفتن خوبه بده، بخور نخور، اینو دوست بدار، میگه به من هر چی گفته علی عزیز الله بر خودش گفته، بر خودش موازین دیگه درست میکنه. الان تو دنیای مدرن چیکار میکنن؟ موازین انبیا رو کنار گذاشتن، یه موازین دیگه بر خودشون درست کردن، مدعی هم هستن خیلی موازین خوبی است، اشکال نداره، مادامی که این بساط شیطانی به پاس، این موازین کار میکنه و یه عیشی هست. اما وقتی اومد این موازین به هم خورد،
اون قارعه که از راه رسید در واقع.
حالا یه نکته لطیفی اینجا عرض بکنم.
بله بفهم.
بعضی مدعی شدن که جهنمی هم تو جهنم لذت میبرن از عذابم که گفتن از ماده عذب، از ماده گوارایی است و لذت میبرن، از این حرفاتو زدن با ظواهر قرآن که قطعا این حرفا نمیسازه، با عقلم نمیسازه این حرف. ببینید آدمی که گفتیم آدم از صفاتش لذت، مبدأ لذت انسان صفاتشه، تا اینجا خوبه، انسانی که بخیله از ندادن لذت میبره. لذا اگه همینو دنبال کنیم، میگه آقا این صفاتش رذیله است، تو جهنم هم از دور بر خودش لذت میبره دیگه، منتها لذت از رذائل میبره، لذت از ظلمت میبره، مؤمن لذت از نور میبره، اون لذت ولی لذت میبره
همونجور که تو این دنیا لذت میبرد در واقع.
آره تو لذت میبرد، اونم لذت میبره، ولی اینجوری نیست. چرا؟ ببینید چون دو نکته وجود داره، یکی این که اگه آدم همه صفاتشو میتونه تغییر بده، همه مطلوباش دست خودش بود، هر چی دلش میخواست مطلوبای خودشو تغییر میداد، وقت بله ممکن بود بگین آدم تو جهنم هم ببرنش، مطلوب خودشو تغییر میده، خودشو با جهنم جور میکنه، لذت میبره از جهنم.
بله.
این حیوانایی که رنگ خودشونو با محیط یکی میکنن،
خودشون تغییر
میدن، دل خودشو با محیط یکی، دلشو با جهنم یکی میکنه، اونجا میشینه قلیون میکشه، لذت میبره. درست؟
بله.
ولی اینجوری نیست، ما که نمیتونیم همه فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. خدای متعال در ما یه طلبهای بزرگی گذاشته، یه موازین سنگینی گذاشته، اونا رو ما نمیتونیم تغییر بدیم. بله از یه جایی به بعد میتونیم طبق هوسمون میزان درست کنیم، بریم تحت ولایت اولیاء طاغوت، موازین اجتماعیمون با موازین اونها درست بشه، ولی همه موازین رو نمیتونیم تغییر بدیم.
یعنی فرشت و فطرت.
لذا ببینید، بله لذا ببینید تو قیامت که از عذابهای سنگین نکن کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوب. خدای متعال در ما میل حب خودشو گذاشته، از این محبوب جدایی، رنج میبری، نمیشه رنج نبری که. جهنمیام تو این رنج هستن، چرا؟ چون برخلاف فطرتشون عمل کردن، اونجا که دار قرب نیست، درسته، دار رحمت رحیمیه خدا نیست که. خب پس این یکی. دوم که ببینید یه موقع آدم یه بساط، یه نظام ارزشی، دستگاه کفر پیدا کرده، از لذت از دنیا میبرن، بساط عیششون هم جوره، دارن لذت میبرن دیگه، درسته مدار لذتشون با مدار لذت مؤمنین و مدار دین و نبی اکرم و اهل بیت فرق میکنه، اونا با دین نبی اکرم کاملا فاصله گرفتن، از یه چیزایی لذت میبرن که کاملا خلاف موازین دینه، ولی بساطشون بپاس. ولی اگه قارعه ای اومد این نظامو به هم ریخت،
الان فرض کنید اگه نظام سرمایه‌داری تو عالم فروپاشی بشه با یه ضربه سنگین، با یه انقلاب عظیم، به هم بریزه همه چیزش، دیگه این بساط عیش اونایی که تو این نظام زندگی میکردن و خودشون با این لذات عادت دادن بازم برپا خواهد بود؟
نه.
یا دیگه به هم میخوره این بساط عیش، به هم میخوره.
یعنی در واقع اصلا نوبت به تطبیق نمیرسه وقتی که به هم ریخت همه چی.
ولی اون قاره، پس ببینید اولا یه فطرتی انسان داره تو جهنم که میره، این فطرت توحیدیش هست ولی در حجابه، رنج میبره، این مهم. دومی که حتی اون قسمتی از خلقیاتش هم که خودش درست کرده تحت ولایت باطل، یه صفات رذیله بر خودش درست کرده، تولیه به شیطان پیدا کرده، صفات ظلمانی شیطان، تکبر، حسد، بغض، حب دنیا اومده تو دلش، با این بساط شیطانی و عنکبوتی هم یه تار عنکبوتی درست کرده، شکار میکنه، لذت میبره، عنکبوت ها مگس خرید کنن، درسته؟ لذت میبره، قرمه درست میکنه برای زمستون خودش، درست؟ برای 50 سال بعد خودش هم برنامه ریزی میکنه، لذت هم میبره. نمیشه بگی الان اهل کفر لذت نمیبرن که، درسته؟
بله.
اینم این لذت هم رحمت رحمانی خداست، اونا هم خدا محرومشون نفهمده. ولی وقتی این بساط به هم خورد چی؟ اون قاره آمد چی؟ که بساط لذت به هم میخوره دیگه. اینات بنوزیم. پس بنابراین اونهایی که وقتی اون قاره میاد، اونهایی که عرض کنم یه دستگاهی درست کرده بودن و غرق در ابتهاجات مادی بودن، این دستگاه ابتهاج مادی به هم میخوره. اونا که موازینشون همینه، چیزیو میپسندن که موازین درونیشون که به هم نمیخوره که.
بله.
درسته؟ همون دنیا رو میپسنده، لذات مادی، از شهوات حیوانی لذت میبره، بساطش هم براش جور نیست.
چون پایه و اساسی نداشت دیگه،
به هم ریخت دیگه،
استمرار داشته باشه،
به هم ریخت دیگه. کل نظام شیطان و نظام ارزشی که درست کرده و حول این نظام ارزشی تمدن درست کرده. روح تمدن نظام ارزشیشه، فرنگشه. روح تمدن ولاتش هستن. وقتی خود اون ولی در جهنم حبس میشود و عنایت فرمودین،
بله، و اون بساط کلا برچیده میشه.
پس عنایت کردید چه نسبتی است بین ثقل میزان، ثقل میزان، میزان ثقل یعنی میزانی که محورش حب خداست، محورش صفات کریم است. آدمی که موازینش صفات کریمن، حب خدا و حب اولیای خدا
و محورش نوره، در واقع
محورش نوره، رحمته.
بله.
این موازین این عیشش هم عیش از همون صفاته، و این از بهش عیش میبرد، لذت میبرد، از محیط ولایت نبی اکرم لذت میبره، این محیط برقراره، درسته؟
بله.
اما شیطان تو جهنم خودش تو محاصره قرار میگیره دیگه، مثل این دنیا امداد نمیشه، تو این عالم امتحان امداد میشد، امداد میشد، دستگاه درست کرده برای خودش، تار عنکبوت زده و ولو اینکه چیزی نیست، یه کف رو آبه، ولی اونایی که عنکبوتی که تو این کف داره زندگی میکنه، تو این حباب، خیال میکنه خبریه دیگه، درسته؟ اون سلولی که این تو این حباب داره زندگی میکنه خیال میکنه خیلی مهمه، ولی کلش یه حباب رو آبی میتره که و از بین میره. اما زبد و فیض هب و جفا هست، کلن از بین میره این کف رویا. ولی اون کسی که موازینش موازین الهی هستن، تازه اول موازین الهیست دیگه، ظهور موازین الهیست، یوم هم بارزون، روز حقه، نزع الموازین القسط، دیگه همه چی تو این شرایط. اون کسی که موازین سنگینن تو اون دستگاه، روزی که موازین حق برقرار میشه، عنایت فرمودید؟
بله.
این آدم دیگه در اوج لذته. چون از کردم لذتش از چیست؟ لذتش از صفات روحیشه، لذتش از فضای محیط ولایتشه، لذتش از ولایت اللهه، اون برقرار تو عالم دیگه. ولی این لذتش از ولایت ابلیس و اولیای طاغوت بودیم، دستگاه ولایت به هم میخوره،
دستگاهی اصلا اونجا وجود نداره،
به هم میریزه اون دستگاه دیگه. عنایت فرمودین این اسباب قطع میشن، بعد محبت ها تبدیل به نظام میشه، الاخلا یوم ازن بعض هم لبعضن عدو، دوست های صمیمی با هم دشمن میشن، الا المتقون، الا اونایی که مدار خلتشون تقوای الهی بوده، محبت خدا بوده،
پایه با اساس داشته، چه اونجا هم به دردشون میخوره.
پس خلاصه موازین قسط، موازین ثقیل، همون به اصطلاح موازین حقی هستند که قیامت برقرار میشه، که توحید است و ولایت نبی اکرم و اهل بیت میشه میزان، میشه علیان میزان. کسایی که همه چیو با او ترازو میکردن، ترازوهاشون برقراره دیگه. اونایی که ترازوشون با ابلیس بوده، همه چیو با ابلیس میسنجیدن. به تعبیر امیرالمؤمنین هم در نهج البلاغه میفهمد اتخذ الشیطان ملاکا، شیطان اصلا ملاکشون شیطانه، یعنی همین دیگه، یعنی هر چی میخواد بسنجه با دستگاه شیطان میسنجه. تو دستگاه شیطان قیمت‌ها با دستگاه نبی اکرم فرق می‌کنه. یه چیزی که تو دستگاه شیطان میلیاردیه، تو دستگاه نبی اکرم هیچ قیمت نداره. هیچ چی وزن نداره.
و اون روزی که میزان رو قرار میده اینا همش میشن خوف و ترس و استرس.
این موازین به هم می‌خوره دیگه.
بله.
بله موازین درونی این آدم به هم نمی‌خوره، ولی دستگاه بیرونی که این میزان و بیرون رو با هم هماهنگ می‌کرد، انتخاب می‌کرد، بعدم به لذات می‌رسید، اون دستگاه بیرونی متلاشی میشه. فرمون نحن انا القارعه، وقتی بزنن ولی دستگاه ولی حق و ولی باطل، بل نقذف و الحق علی الباطل فیدمغه، حق رو با باطل خدای متعال برخورد میده، میکوبه با حق و باطل، باطل از بین میره. درست؟
بله.
تو اون شرایط اونایی که موازینشون موازین باطله، موازین سبکه، سنجششون با یک شاخصهای بی قیمته، خب پیداست چیز قیمت ندارن دیگه، چون شاخصشون قیمت نداره.
با جایی باقری وقت در اختیار شماست، نکات تکمیلی و پایانی رو میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس در مجموع ما دو سه نکته رو اشاره کردیم. البته تو این زمینه روایات و معارف فراوان، خب هر شب ما عرض میکنیم زیر به کرمان بردن و برای مخاطبان عزیز
استفاده میکنیم.
عرض کنم نکته اولی بود که ما مفهوم قارعه رو یه مقداری توسعه دادیم، که فقط قارعه رو به معنی اون کوبنده‌ای که یه کوبنده فیزیکی است و جسم این کره ارض رو تحت تأثیر قرار میده حوادث طبیعی رو نبینیم، بلکه ما یک دستگاه ابلیسی داریم، یه دستگاه جدی است، خدای متعال امدادش کرده و تو عالم جایگاهی داره، حتی متصرف در نظام طبیعت تمدن ساخته، یه دستگاه تاریخی درست کرده، یه قوارعی هم داریم که با اینها برخورد میکنه. این شواهد زیادی هم در قرآن روایت داره، من یه دو نمونهش رو عرض میکنم. یکیش عرض کنم در سوره مبارک رعد خدای متعال بحث از قارعه‌ای میکنه نسبت به دستگاه کفار، آیه 31 هست، میفهمد ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعتون، مادام اینجوریست که کفار به خاطر کرده های خودشون عرض کنم قارعه‌ای به اونها اصابت میکند، یعنی کوبنده‌ای دائم در معرض این کوبش الهی هستن، تصیب هم به ماسنه او قارعتون او تحل و قریبم من داره، یا اگه این قارعه به خودشون هم اصابت نکنه به یه محیطی نزدیک به سرزمین و دیار اونها این حمله الهی، این کوبیدن الهی برخورد میکنه که عبرتی برای اونها باشه، حتی یعتی وعد الله، تا وعده خدا برسه که پیروزی مطلق جبهه حقه، تا قبل از اون پیروزی هم اینا رها نمیشن، دائم قارعه های الهی اونا رو میکوبه دیگه.
بله.
دیدید دستگاه کفار دیگه چجوریه دیگه، قبل از رسیدن ظهورم بعد مثلا صدام به اونها موبچ از تو چاه در بیارن دیگه، قاره الهی نیست بس چیه، یعنی فرمودید
در این دنیا هم اتفاق میفته در اصل ظهور.
بله. در تفسیر علی ابن ابراهیم همین آیه رو معنا کرده از ابی جارود از امام باقر علیه السلام، فرمود لا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعتون، فرمود هی النقمه، عذاب الهی است، او تحل قریبا من دارهم، یعنی چی؟ یعنی فتحل به قوم غیرهم، به غیر اونها ولی نزدیک به اونها، در معرض دیده اونها، فیر اون ازالک، میبینن اون عذاب رو، یسمعون بهی، بهشون خبر اون عذاب میرسه، والذین حلت بهم اساتون کفار مثلهم، اونها مثل اونها هستن، یه دست کافر دیگه هستن، اونها عذاب میشن، آن موجب عبرت اینها میشه، بلا یتعز و بعضهم به بعض، ولی عبرت هم نمیگیرن، ولن یزالو کذالک، دائما خدای متعال اینا رها نمیکنه تو این دنیا، اگه رهاشون میکرد که خیلی بیش از این گردن فرازی میکردن دیگه، یا خودشون یا قوم نزدیک خودشون دائم مبتلا هن با قارعه الهی، پس این قارعه به معنی اون کوبنده فیزیکی فقط نیست که
نیست. بله.
بله خدای متعال عذاب ها و نقمت های الهی قارعه هستن، به هم میزنه اون بساطشون رو دیگه، حتی یعطی وعد الله، فهمود اون وعد الله الذی وعد المؤمنین من النصر و خزی الکافرین، تو اون وعده قطعی خدا میاد که پیروزی مؤمنین و ذلت دستگاه باطل است، تا به اون نقطه هم نرسی دائما قاره های الهی نارو بکوبه. پس قاره مفهوم وسیعی داره، استعمالات زیادی هم تو روایات عدیه داره دیگه، حالا من اینجا عرض نمی کنم. نکته دومی بود که ما مفهوم موازین رو یه مقداری عرض کردم ترجمه کردیم، که موازین فقط به معنی این وزن کردن ثقل اجرام نیست که مثلا با میزان جاذبه زمین بسنجی ببین چند کیلو وزن داره.
بله.
بلکه ما هر کاری انجام میدیم دائم در حال انتخابیم و موازین ما داره کار میکنه، این موازین ما در واقع به یه معنی در درون قلب ماست، قلب ما، فطرت ما، عقل ما، اینا موازین خدا درش تعبیه کرده خدای متعال، و البته در حال بستم از این قلب انسان ممکنه که دائما در مسیر فطرت بست پیدا کنه، همه موازینش موازین حقی خواهند بود. ممکنه نه تو قلب انسان را عزب الله شیطان دست ببره موازین انسان رو به هم بزنه. اگر انسان این موازین هم تحت دستگاه ولایت شکل میگیرن، اگر انسان متولی به نبی اکرم بود دائما موازینش موازین حقی است و بستن پیدا میکنه.
بله.
یعنی ببینید شما در مثلا دوره جوانی چیزایی رو میسنجید که در دوره طفولیت نمیتونید بسنجید، مثلا در معرض سنجش شما نیست که انتخاب بکنید، چون اون حوزه انتخاب نیستید. فرض کنید هم شهادت میخواد انتخاب کنه یا میخواد ازدواج کنه، خب ما تو دوره طفولیت نیست. و پس موازین انسان دائما موازین در حال گسترده شدن هست
و تغییر هم میکنه.
این هم تابع دستگاه ولایت.
بله.
میشه تو دستگاه ولایت حق باشید، دائما میزان ها بر طبق فطرت، فطرت شکوفا میشه.
بسیار.
میشه آدم بره تو دستگاه باطل، موازینش موازین باطل میشه. سومین چیزی که عرض کردیم نسبت بین میزان و عیش بود، که اگر میزان انسان میزان حقی بود، عیشش عیش برقرار و راضی است تو اون صحنه ای که دستگاه باطل به هم میخوره. و اگر میزانش میزان های حقی نبودن، امه هاویه، پناهگاهش میشه آتش. یعنی همون چیزی که این آدم به او تکیه میکرد، او رو دوست می‌داشت. عرض کردم اصل میزان انسان محبتشه و محبوب اصلیشه. خب اون کسی که بهش پناه می‌برد، همه محبتش به محبت به او برمیگشت، او میشه حاویه. حاویه چیه؟ نارون حامیه. یعنی تکیه‌گاهش، مأواش، امش، مقصدش
میشه آتش.
مبدأش میشه اون. چرا؟ به خاطر اینکه اون چیزی که به او تکیه می‌کرد و با محبت او کار می‌کرد، او انار ادو ولایت ادو وال محمد،
باطنش همین آتش بود در واقع.
وقتی این حاویه رو دیالا تو رو باید مفصل باید توضیح بدیم که در واقع یه نوع سقوط دائمی هم داره این آدم.
بسیار خوب.
دیدید من یه شک به الله فکر انما خرم نستم، آدمی که شک میبرزه تکیگاهش رو از دست میده، سقوط میکنه، سقوط آزاد. این آدمی که تکیگاهش شیطانه وقتی موازینش هم زده میشه، این سقوط دائمی میکنه دیگه.